أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثی رو که داشتیم در رابطه با این بود که آیا مناسک مکه رو میشه بر مناسک منا و وقوفین مقدم کرد یا این تقدیم جایز نیست. متنی رو که حضرت امام راحل عظیم الشان در تحریر داشتند این بود که به عنوان مسئله سوم فرمودند لا یجوز تقدیم المناسک الخمسة المتقدمته على الوقوف به عرفات و المشعر و مناسک منا اختیارن. ما ابتدا رفتیم سراغ اقوال علما ببینیم جایگاه این مسئله در بین فتاوای فقها چیه. توجه کردید که در بین متقدمین ادعای اجماع شد بر عدم جواز تقدیم و حتی صاحب جواهر هم فرمودن که اینجا هم اجماع محصل هست، یعنی خود من گشتم و اجماع رو پیدا کردم نسبت به این مسئله در بین قدما، و هم اجماع منقول، و اتفاقا اجماع منقول هم ایشون فرمودن که منقول به خبر واحد هم نیست، منقولش هم در حد استفاضه یا تواتره. در این حال با وجود این شهرت به اجماعی که در بین فتاوای فقها بود، بعضی از متأخرین قائل به جواز شدند حتی در حال اختیار که از صاحب مدارک اینا خوندیم. ما برای اینکه مطلب روشن بشه گفتیم خیلی خوب، اونایی که قائل به عدم جوازند از کجا به این عدم جواز رسیدند؟ وجوه پنجگانه ای رو که غالبا هم توائفی از روایات بودند جلسه قبل با هم بررسی کردیم. امروز میرسیم ببینیم این متأخرینی که قائل به جواز تقدیم شدند گفتن آقا طرف حتی در حال اختیار و بدون عذر میتونه بعد از این که در مکه برای احرام حج تمتع آماده شد و محرم شد اول این اعمال مکه را انجام بده بعدن بره سراغ اعمال دیگه، این جواز تقدیم از کجا استفاده شده؟ عزیزان توجه کنند، باز اینجا روایاتی داریم که این روایات بر جواز تقدیم مناسک پنجگانه دلالت می کنند. پس روایاتی بر جواز تقدیم مناسک پنجگانه مکه بر وقوفین و اعمال منا دلالت دارند. یه سری روایات، این روایات از همون اول میگیم الان هم خواهید دید، این روایات هم از نظر سند بلا اشکالند، اشکال سندی ندارند و از صحت سندی برخوردارند، و هم از نظر دلالت روشنی بر این ادعا دارند، به روشنی دلالت میکنند بر جواز تقدیم. سندها هم سندهای خوبی است. خب حالا که این روایات هستند در مقابل اون وجوهی که برای عدم جواز گفته بودیم، بریم سراغ این روایات بعد ببینیم چی کار باید کرد. اولین روایت، امروز روایاتی رو که خواهیم خوند عمدهش از جلد هشتمه، یعنی از خب عزیزان میدونن دیگه مرحوم شیخ الرعاملی روایات حج رو در سه جلد از 20 جلد کتاب شریف وسائل جمع کرده، از جلد 8 تا 11، یعنی 8 و 9 و 10. در همین جلد 8 در که در رابطه با حج وارد شده، اولین روایت صحیحه است که دو نفر از روات در واقع نقل شده از امام صادق علیه السلام، هم ابن بکیر و هم جمیل. پس ابن بکیر و جمیل از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل کردند که در همین جلد 8 باب 13 سه تا روایت پشتر هم از این جلد و باب خواهد بود. جلد 8 باب 13 از ابواب اقسام حج اولین حدیثمونه. پس حدیث اول سندها رو قبلا بررسی کردیم اون وقتی که این روایت ها رو میخوندیم، ولی الان اشاره کنم خود آیون متوجه هم دیگه. حالا اصلا اسم باب رو، هرچند اسم گذاری مرحوم شیخ الرعاملی دلیلی به حساب نمیاد، ما مقلد ایشون نیستیم، اما به عنوان یک معید ببینید، حتی ایشون اسم باب رو گذاشتن باب و جواز تقدیم المتمتع طواف الحج و سعیه علی الوقوف، منتها در عنوان آورده للمضطر. اما روایات رو الان خواهید دید، روایات این روایات رو که امروز میخواییم بخونیم اختصاص به مضطر ندارند. اولین حدیث که آورده، حدیث شماره 1 از باب 13 از باب اقسام حج، محمد ابن الحسن از تهذیب مرحوم شیخ طوسی داره نقل میکنه، مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل، به اسنادی ان محمد ابن الحسین که ثقه است، او از احمد ابن محمد که اون مورد وثوقه، ان ابن بکیرن و جمیلن، این دو بزرگوار جمیعن یعنی ابن بکیر و جمیل این دو تا با هم، ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام جعفر صادق علیه السلام این دو بزرگوار نقل کردند. امام چی فرمودند؟ و اون این که انهما سألاه، معلومه انهما یعنی این بکیر و جمیل، ابن بکیر و جمیل، سألا سؤال کردن هو از امام صادق علیه السلام، ان المتمتع، چون در مورد قارن و مفرد میدونید تقدیم اشکالی نداره، بس رو متمتعه، سؤال کردند از امام علیه السلام در مورد شخصی که حج تمتع میخواد انجام بده، یقدم طوافه و سعیه فی الحج، این که آیا طواف و سعیش رو، یعنی طواف حج و سعی حج رو مقدم میکنه در چنین حجی بر اعمال منا و وقوفین و اینها یا نه؟ فقال هما سیان، هما سیان، اون دو با هم مساویند. بعد هم در ادامه فهمد که قدمت و اخرت. خب حالا اونی که در اینجا باید توجه کرد یه که امام فهمده هما سیان، در هما سیان ما میخواییم بگیم استدلال به این حدیث منوط به اینه که لفظ هما در این روایت به تقدیم و تأخیر رجوع میکنه. خب اگر لفظ هما به تقدیم و تأخیر رجوع کرد، شما یعنی معنای روشنیه، طرف سوال کرده که آیا میشه مقدم کرد، امام فرموده تقدیم و تأخیر مساویند، پس به روشنی هرچی تمامتر امام برای متمتع جواز تقدیم رو بیان میکنه، میگه تقدیم با تأخیر فرقی نداره، طرف میخواد مقدم بکنه میخواد مؤخر بکنه. حالا اینجا چون احتمال هست که قدمت و اخرت، چون سوال رو به صورت مثنا آورد، قدمت الاعمال او اخرت الاعمال، اونطور میتونه قدمت و اخرت باشه، در صورتی که سوال سائل مفرد باشه، چون بحث در مورد اعمال مناست، اعمال حج. خب پس اگر این باشه، این حدیث به روشنی بر، یعنی واضح الدلاله است بر جواز تقدیم مناسک خمسه دلالت میکنه. و اتفاقا این که ضمیر به تقدیم و تأخیر برگرده و با فراز قدمت او اخرت، این معنا تأکید شده. پس امام فهمت رو ماسیدن تقدیم و تأخیر مساویان، حالا فرقی هم نمی کنه که اون اعمال مقدم بشن یا مؤخر بشن. بر این اساس دلالت این حدیث بر مدعا که تقدیم جائز است کاملا روشنه. اینجا احتمالی دادند، ممکن است رجوع ضمیر هما به طواف و سعی به عنوان یک احتمال مطرح بشه. یعنی منظور اینه که الطواف و سعی سیان، اگر این باشه یعنی امام علیه السلام در مقام بیان تسویه حکم سعی با طواف از نظر تقدیم و تأخیره، اگر این باشه یعنی چی؟ یعنی اگر تقدیم طواف بر مناسک منا جائز باشد، تقدیم سعی نیز جائزه. اما اگر تقدیم طواف بر مناسک منا جائز نباشد، تقدیم سعی نیز جائز نخواهد بود. اینو بخواد امام بگه طبق این احتمال، پس ضمیر هما رو بگیم به تقدیم و تأخیر بر نمیگرده، بلکه طواف و سعی بر میگرده. امام میخواد بگه این دو با هم مساویان. خب این به عنوان یه احتمال هست، اما متن رو دوباره میخونم ببینید اصلا جایی برای این احتمال هست یا نیست. پس سؤالشون اینه، انهما سأله، این دو بزرگوار سؤال کردن از امام صادق علیه السلام، عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج، آیا مقدم میکنن یا مقدم نمیکنن؟ آقا ما میگیم سوال در مورد چیه؟ سوال سائل در مورد تقدیم و تأخیره. پس لذا اینجوری میگیم، اما با توجه به این که سوال سائل در مورد تقدیم یا تأخیر مناسک مکه است، نه در مورد تساوی یا عدم تساوی طواف و سعی از نظر حکم، در اون رابطه است، در این رابطه نیست. عود ضمیر، چون اینجوریه، عود ضمیر به طواف و سعی منجر به عدم مناسبت جواب با سوال خواهد شد. سوال چیزی است؟ سوال در مورد جواز یا عدم جواز تقدیمه امام بیاد جواب بده که بله اگر در طواف جائز باشه سعی هم جائزه، اگر نباشه اون دوتا حکمشون مثل همه. خب مسلمن چنین چیزی با ظاهر روایت سازگار نیست، لذا این احتمال دوم رو که میخواست مانع از تمسک به ظاهر باشه میگیم آقا پس با توجه به این که سوال این چنینیه این چنینه، پس این احتمال احتمال دومی که اینجا مطرح شد که بگیم سیان منظور مصابات حکم طواف و سعی، این احتمال باطله. برمیگردیم همون احتمال اول. خب میدونم بله این کاملا روشنه، اما ببینید تقدیم که گفته بشه، تقدیم به دنبال شنید، تصور تقدیم بدون تأخیر، تقدیم هر چیزی تأخیر طرف مقابلشه دیگه، اصلا نمیتونه این مؤید باشه. نه ببینید اگر سوال از اون دوتا بود بله جاهای دیگه هم این مطرح شده و درسته، مگر اینکه شما از قرائن خارجی استفاده کنید، ولی خود این حدیث خب سوال از حکم تقدیم و تأخیر توافه، پس سوال بی جواب میمونه اون وقت. خب میخوام بگم با وجود اون احتمال نوبت به این احتمال نمیرسه، چون امام بالاخره خودش رو موظف میدونه که جواب سوال رو بده، فضا اون احتمال رو از عرصه خارج میکنیم، همون احتمال اول میمونه. تازه میخوایم کمک کنیم دیگه به آینه که این ادعا رو کردن، میخوایم بگیم مثلا حتی اون احتمال رو بذارید کنار، متعین بشه این احتمال و استدلال هم کاملا درست، هم سند صحیح هم دلالت روشن. این صحیحه اول. صحیحه دیگر روایت دیگر دوباره روایت دوم همین بابه در جلد هشتم، بازم باب 13 از ابواب اقسام حج، حدیث دوم این باب که صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج از امام کاظمه. دقت کنید میفهمد و به اسنادهی، چون قبلی رو از شیخ طوسی نقل کرده بود، اینم به اسنادهی یعنی به اسناد مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، ان صفوانه، صفوان هم ان عبدالرحمن ابن الحجاج، که خب این دوتا بزرگوار رو این چند روزه خیلی اظهار ارادت کردیم بهشون و یقین به وثاقتشون پیدا کردیم. قال عبدالرحمن ابن الحجاج میگه سألت ابا ابراهیم علیه السلام، از امام موسی کاظم علیه السلام سوال کردم. ابو ابراهیم خب از القاب امام کاظمه، از امام کاظم سوال کردم، ان الرجل یتمتع ثم یحل بالحج فیطوف بالبیت و یسعى بین الصفا والمروه قبل خروجه الى منا، آیا این متمتعی که خب این بخشش دیگه بلدید، عبدالرحمن ابن حجاج هم این رو معلوم فرض کرده که این فردی که حج تمتع میخواد به جا بیاره عمره تمتع رو انجام داده تمام شده از احرام خارج شده، مجددن برای انجام حج تمتع محرم شده، حالا که محرم شده برای حج تمتع میگه فیطوف بالبیت، ابتدا میره طواف خانه خدا رو انجام میده و یسعى بین الصفا والمروه و سعی میکنه قبل خروجی الى منا، قبل از که بره به سمت اعمال دیگه یعنی برای وقوفین و منا و اینها. آیا میتونه همچین کاری رو بکنه؟ پس سوال همون چیزی که ما برده بحثمونه که حاجی متمتع بعد از احرام حج و قبل از اینکه به وقوف ها و منا بره بخواد اعمال مکه انجام بده، جایز یا جایز نیست؟ سند صحیحه، سوال هم روشن. امام فهمد که لا بعثه، لا بعثه، اشکالی نداره. خب پس از این روایت هم به خوبی استفاده میشه که امام داریم که تقدیم اعمال مکه بر اعمال منا اشکالی نداره. روایت سوم صحیحه دیگری است که این دفعه عبدالرحمن ابن الحجاج به واسطه علی ابن یقطین نقل کرده. این دو تا روایت رو توجه کنید. پس روایت قبلی دیدیم که صفان از عبدالرحمن ابن الحجاج، عبدالرحمن بدون واسطه از امام کاظم علیه السلام، سندم گفتیم صحیحه با اون بیان. اما حدیث سوم و به اسنادی دوباره شیخ طوسی، عن موسی بن القاسم که ثقتون ثقه است، او عن صفانه، صفان عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عبدالرحمن ابن الحجاج عن علی ابن یقطین، که همه مورد وثوقند. قال سألت ابا الحسن، اونجا از ابا ابراهیم بود که کنیه حضرت امام کاظم، امام موسی کاظم، اینجا ابل حسن که ابل حسن اول همه همون امام موسی کاظم، وقتی مطلقا بیاد امام کاظم، ولی امام رضا و اینا رو به ثانی و ثالث و اینها تقیید میزنن. خیلی خوب، این یه نکته ای رو میخوام بیان کنم. ها اول بریم سراغ، بعد از اینکه سند روشن صحیح هست بریم دلالتشو. از نظر متن خیلی فرقی با روایت قبلی نداره. اونجا داشتید ان الرجل يتمتع، يتمتع، اینجا ان الرجل المتمتع. اونجا داشت ثم يحل بالحج، اینجا داره يحل بالحج. اونجا داشت فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا والمروه، اینجا با ثم آورده به جای فا. ثم يطوف و يسعى بين الصفا والمروه قبل خروجه الى منى، اینن مثل اونجا. اونجا داشت فقال، امام علیه السلام فرمودن لا بأس، اینجا یه بیهی اضافه شده، قال لا بأس به. پس میخواییم بگیم از نظر دلالت این روایت هم دلالتش کاملا بر اون چه که داریم میگیم، یعنی جواز تقدیم اعمال مکه بر اعمال منا روشنه. این روایت خودش دلالت روشنه بر جواز داره. بحث اینه که مثل مرحوم آقای خویی نظرشون اینه که این دو روایت یکیه، متحدان. برای اینکه مرویون ان در حدیث دوم امام کاظمه، در حدیث سوم امام کاظمه، منتها در حدیث دوم یکی از کنیه هاش که ابو ابراهیم باشه، در حدیث سوم کنیه دیگه شون که ابوالحسن باشه آورده شده. خب وقتی متنا نظیر هم، مرویون ان مثل هم هست، روایت یکیه. منتها یه وقتی عبدالرحمن ابن الحجاج به نحو مستقیم از امام کاظم نقل میکنه، یه وقتی به واسطه، با یک واسطه ای که اون واسطه هم شخصیت معروف شناخته شده است، به واسطه علی ابن یقطین. ایشون میگه این مقدار مشکل ایجاد نمی کنه، این دوتا روایت یکیه در واقع. اما به نظر میرسه که وقتی یه مقدار دقت کنیم در این روایات، برخورد می کنیم به بعضی از منابع، از جمله این که در بعضی از نسخه های خطی وسائل در این حدیث سوم به جای سألت ابا الحسن داره سألت ابا عبدالله علیه السلام. بله؟
بله؟
همون دیگه میگم که به جای ابوالحسن در بعضی از خواه عبدالله اومده. خب اگر این باشه، البته خب در اصل استدلال ما فرقی نمی کنه ها، چون یه بحثی رو ایشون مطرح کردن میخوام خدمتتون عرض بکنم، والا هر دو سند صحیحه، دلالت هم روشن. اما این که آیا این دو حدیث رو یکی بدونیم، چه بیگم ما تا الان یه حدیث خونده بودیم این دو هم یه حدیثه، بعضی ها این اشکال رو کردند. ببینید این که توجه کنید، این که در بعضی از نسخه ها اولا این ابا عبدالله هست، ثانیا علی ابن یقطین مستقیما از امام کاظم نقل حدیث، از امام کاظم نقل حدیث نداره، لذا میشه این دو تا روایت و دو تا روایت مستقل از هم در نظر گرفت. عرض کردم در اصل استدلال ما فرقی نمی کنه، اینا دو تا باشن یا یکی باشن، هم سندها صحیح هست هم دلالتها روشنه. منتها این که دو تا چه یکی، اینو میخواییم از ذره حالا به اعتباری و این که حالا بحث بکنیم تو این جهته. پس اگر حدیث سوم رو بر اساس اون نسخه‌ای که به عنوان نسخه خطیه و سائل از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده در نظر بگیریم، مرویون آنها از هم جدا میشن، یکیش از امام کاظم، یکی از امام صادق، دیگه قاعدتا دو تا روایت مستقل میشن، دو تا روایت جدای از هم میشن، ولو تعبیرات چون خیلی شبیه به هم باشه. خب عرض کردم این حالا یه نکته حاشیه ای بود، اما اون چه که اصل مطلب ماست، ما میخواییم روایاتی رو بخونیم که هم سندن صحیحن هم دلالت روشنی دارن بر جواز تقدیم. روایت دیگری که در این زمینه آورده شده باز حدیث دیگری است که این روایت حفص بن البختری از امام کاظم نقل کرده، منتها این روایت دیگه در جلد نهم کتاب وسائل، نه در جلد هشتی که تا الان سه تا روایت رو خوندیم، در جلد نهم باب 64 از ابواب طواف به عنوان حدیث سومه. پس جلد نه باب 64 از ابواب طواف حدیث سوم، حفص بن البختری که خودش شخصیت مورد احترام و ثقه است، از امام علیه السلام در رابطه با ما نحن فیه سؤال میکنه، سؤال از تعجیل طواف قبل از خروج به مناست که ابن رسول الله آیا متمتع، چون گفتم مثلا در مورد قارن و مفرد این بحث نیست، اونا مجازند، تقدیم برای اونها جایزه، آیا حاجی متمتع میتواند اعمال مکه رو، این مناسک پنجگانه رو مقدم بکنه بر خروج به منا؟ بحث کردم اگر در بعضی از تعبیرات خروج به منا ذکر میشه شما رو به تردید نندازه، ای بابا این که اول باید بره عرفات و مشعر و بعدن منا، نه، همون شب نهم ذی‌الحجه یعنی شب عرفه مستحب است حاجی در منا باشه، اونایی که مسلطن، اونایی که میتونن، اونایی که توانشو دارن از در ظاهری و اطلاعاتی و علمی، خب میتونن ابتدا روز ترویه که محرم شدن روز هشتم برن به منا، شب نهم رو یعنی شب ترویه رو در منا بمونن، فردا تا ظهر خودشون رو به عرفات برسونن، مثل خیلی از اهل سنت که این کار رو میکنن، ولی حالا در بین شیعه ها این خیلی مرسوم نیست، این اسم این مستحب مورد عمل قرار نمیگیره. و اینکه امام پس در سوال اینه قبل از خروج به منا آیا میتونه تعجیل بکنه نسبت به انجام اعمال مکه، به این خاطره که مستحب طرف به منا بره. خب پس سوال وقتی شده در مورد تعجیل طواف قبل از خروج به منا، امام فرموده هما سواء اخر ذلك او قدمه. بازم معلومه اینجا دیگه برخلاف حدیث اول که از طایف الله می فرمودن کلمه طواف و سعی اومده، میشه این احتمال رو بدیم که ضمیر به طواف و سعی برگرده و بخواد مساوات این دو عمل رو از نظر حکم بیان کنه. اینجا دیگه از طواف و سعی خبری هم نیست. امام فرمود هما سیان، معلومه این هما رو به کی برمیگردونی؟ هما سوا، هما رو به چی برمیگردونی؟ تقدیم و تأخیر. پس وقتی سوال میشه از تعجیل، امام فرمود که هما سوا اخر ذالک او اخر ذالک او قدمه، اخر ذالک او قدمه، خواه تأخیر بندازه این طواف حج رو یا نه مقدم بکنه، تقدیم و تأخیر فرقی نداره. پس اینجا که فرمود هما سوا معلومه دیگه، در اونجا میگفتیم هما به تقدیم و تأخیر رجوع میکنه، در اینجا در این حدیث چهارم میگیم آقا هما در این روایت به تقدیم و تأخیر، این که فرموده هما سوا به تقدیم و تأخیر رجوع میکنه. و اتفاقا اینجا دیگه با فراز قدمت او اخرت یا قدم ذالک او اخره تأیید هم شده این رجوع. پس و چنین رجوعی با فراز بعدی مورد تأکید قرار گرفته، تأیید شده. وقتی این چنین شد بازم میگیم این حدیث به روشنی بر جواز تقدیم مناسک خمسه دلالت میکنه. در اینجا بس باز میگیم در این حدیث برخلاف صحیحه اولا که دو تن از بزرگان اون رو از امام صادق نقل کرده بودن، احتمال رجوع ضمیر یعنی هما به طواف و سعی این احتمال نمی رود، زیرا اصلا ذکری از این دو لفظ در عبارت سائل یا امام علیه السلام وجود نداره. و چه بسا بعضی خواستن میگن اصلا خود این روایت هم قرینه دیگری است بر ضعف و این احتمال در حدیث قبلی، اینجا دیگه اصلا جای اون احتمال نیست، روشنه که هما در هما سبا به تقدیم و تأخیر رجوع میکنه، احتمال این که بخواد به طواف و سعی رجوع کنه نیست، به خلاف اونجا که به اعتبار اینکه این دو لفظ در عبارت وجود داشت ممکن بود بس کسی این احتمال رو بده که ما اونجا هم قبول نکردیم. خب حالا برمیگردیم، توجه کنید روایات رو دیدید، حالا مدعا که اول بحث آوردیم روشن شد. مدعا چی شد؟ گفتیم آقا روایاتی داریم بر جواز تقدیم مناسک پنجگانه مکه بر وقوفین و اعمال منا. این روایات دیدید از نظر سند صحیحه، دلالت چونم بر این مدعا دلالت روشنی است. حالا در مقابل بگید وجوهی رو گفتیم از جمله روایاتی رو بر عدم جواز تقدیم، پس این روایات در مقابل روایاتی قرار می گیرند که بر عدم جواز تقدیم مناسک پنجگانه مکه بر وقوفین و اعمال منا دلالت دارند. خب چی کار کنیم با این دوتا طایفه از روایات؟ ببینید وجه الجمع بین این دو طایفه این که بیاییم بگیم اونایی که جواز رو میگن فرض کنید مال کسانی است که مسترند، اونایی که عدم جواز رو میگن اونایی که مختارند فلان، این خیلی وجه جمع روشنی نیست. شما اینو از ماده میخواید استفاده کنید، از هیئت میخواید استفاده کنید، چجوری میخواید این جمع رو بکنید؟ اون چه که اینجا میگیم، میگیم آها ما حالا در این نوشتمون در اینجا در تخته ولا بر اساس بحثمون میشه طایفه اولا، اینجا میگیم این طایفه ثانیه رو ببینید به عنوان وجه جمع طایفه از روایات رو که بر عدم جواز دلالت میکنند اخذ کرده و طایفه دیگر رو کنار میگذاریم. برای این اخذ و کنار گذاشتن هم دو تا وجه میشه در نظر گرفت، زیرا اولا وجوهی به عنوان معید اون طایفه وجود دارند که متذکر شدیم در جلسه قبل دیدیم اون وجه وجوهی داشت، اون صورت معید برای این صورت عدم بر صورت جواز رجوع نداریم. ثانیاً روایات دلالتگر بر جواز رجوع که امروز بررسی کردیم گفتیم سندن صحیح دلالتن هم واضحند، این روایات از سوی فقهای بزرگوار مورد اعراض واقع شده اند. شاهدمون هم دیروز جلسات قبل گفتیم اصلا عدم جواز اجماعی شده، بس معلومه بر روایات جواز عمل نکردن، اخذ نکردن. و میدونید نگید آقا روایات صحیح و سندن فلان، فوری جواب میدید که چی؟ کلم ازداد صحتن ازداد ضعفا. وقتی علما اعراض کردن هر چی سند قوی تر باشه بدتره. پس اینه که چون مورد اعراض قرار گرفتن ما هم اونا رو میذاریم کنار و روایاتی رو که مشهور فقها بلکه اجماع قدما بر او عمل کردن اخذ میکنیم. آخرین نکته ای رو که بگم و از این مسئله بریم بیرون اون اینه که بعضیا ممکنه بگن آقا یه وجه جمع بهتر بگه، ما این روایاتی که بر جواز دلالت مون امروز خوندیم اینا از باب تقیان. میگیم نه نه، اینو در قالب پاسخ اصل مطلب اینجوری بگم، اما در مقام جمع بین دو طایفه از روایات که با هم متنافیند نمیتوان گفت که روایات دلالتگر بر جواز تقدیم در مقام تقیه صادر شده اند و کنار گذاشته میشن. اینو نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ درسته میخواید کمک کنید بگید آقا اینا رو بگید تقیه تا حرف شما ثابت بشه، ولی میگیم نه، زیرا در بین فقهای اهل سنت قول به تقدیم مناسک پنجگانه اختیار نشده تا بگیم از باب هماهنگی با اونها ائمه این روایات رو فرمودن. تقیه اونجاییست که اونا نظرشون این باشه، احتمال بدیم که امام به خاطر هماهنگی با اونها به دلائلی از باب تقیه روایت رو اینجور گفته. این قول، قول متفرد به رأی اونها نیست، اینجوری نیست که همشون اینو بگن تا بگیم امام هم از باب تقیه خواسته با اونها هماهنگ بشه. نه، تقیه رو اینجا نمیشه مطرح کرد. نهایتاً باز هم با این وجه الجمع برمیگردیم به اون چه که جلسات قبلم گفتیم، قائل میشیم به عدم جواز تقدیم در حال اختیار. نخیر، کسی که جزء گروه های مستثنا نیست این باید صبر کنه، بعد از اعمال مناش بره این اعمال پنجگانه یه مسکر انجام بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.